ساعت 15 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پیام جمهوری اسلامی درباره آنچه جنگ ویرانگر خواند واکنش تند وزیر خارجه اسرائیل را به همراه داشت. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد. همسر احمد رضا جلالی درباره وخامت حال او در پی اعتصاب قضا در زندان اوین هشدار داد. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در واکنش به پیام منتشر شده از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در توییتی نوشت: رژیمی که تهدید به نابودی می‌کند سزاوار نابودی است. آقای کاتس همچنین تاکید کرد که در صورت عدم توقف حملات حزب الله به خاک اسرائیل، کشورش به گفته او با تمام قدرت اقدام خواهد کرد. یک روز پیشتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هشدار داده بود که در صورت وقوع جنگ تمام عیار اسرائیل علیه لبنان، همه گزینه ها روی میز است و به نوشته این نمایندگی یکی از گزینه‌ها مشارکت کامل همه جبهه‌های مقاومت خواهد بود. جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه با عنوان جبهه مقاومت یاد می‌کند. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد و تا 24 ساعت در واقع پیش از رأی‌گیری روز جمعه ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نامزدهای راه یافته به دور دوم معرفی شدند. نرخ مشارکت در رأی‌گیری دور اول 40% اعلام شد. این رقم پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران است. اعتصاب قضایی احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی محبوس در زندان اوین، روز شنبه وارد چهارمین روز شد و همسر او درباره وخامت حال او هشدار داد. ویدا مهران نیا با انتشار تصویری از بدن بسیار نحیف همسرش در توییتی نوشت: این وضعیتی است که او اعتصاب قضا را شروع کرد و با ورود به چهارمین روز اعتصاب جانش به شدت در خطر است. آقای جلالی اعتصاب قضای خود را از روز چهارشنبه و چند روز پس از مبادله دو شهروند سوئدی با حمید نوری آغاز کرد. رأی‌گیری دور اول انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه آغاز شد. این انتخابات به این دلیل حساس شمرده می شود که ممکن است به تشکیل اولین دولت راست افراطی در فرانسه در دوره پس از جنگ جهانی دوم بیانجامد. حزب راست افراطی اجتماع ملی حدود 3 هفته پیش در انتخابات پارلمانی اروپا پیروز شد و در پی آن امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انتخابات زودهنگام ملی اعلام کرد. حزب اجتماع ملی در نظرسنجی ها پیشتاز است و در صورت دست یافتن به اکثریت پارلمانی، نخست وزیر بعدی فرانسه ممکن است ژردن باردلا از این حزب راست افراطی باشد. پارلمان فرانسه 577 کرسی دارد و ترکیب نهایی آن در دور دوم انتخابات یعنی 17 تیر مشخص خواهد شد. و در نخستین روز از مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های اروپا، سوئیس و آلمان با پیروزی بر حریفان به مرحله بعد صعود کردند. ابتدا در برلین سوئیس و ایتالیا مدافع قهرمانی مقابل هم قرار گرفتند. سوئیس با ارائه یک بازی برتر و تهاجمی موفق شد حریف نامدار خود را با 2 گل شکست داده و خود را به مرحله 1/4 نهایی برساند. در دیگر بازی دیشب آلمان در رقابتی عجیب 2-0 مقابل دانمارک به پیروزی رسید. در اواخر نیمه اول این مسابقه صاعقه و بارش سنگین تگرگ باعث توقف بازی برای حدود نیم ساعت شد. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که تیم لندرکینگ نماینده ویژه این کشور در امور یمن به منظور مذاکره با مقامات عربستان سعودی و عمان درباره اقدام اخیر حوثی‌ها در بازداشت کارکنان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی به ریاض و مسقط سفر می‌کند. حوثی‌ها ادعا کردند که افراد بازداشت شده توسط این گروه شورشی بخشی از یک شبکه جاسوسی آمریکا و اسرائیل بودند که تحت پوشش سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کردند، اما مقامات سازمان ملل چنین ادعایی را صریحاً تکذیب کرده و خواستار آزادی این افراد شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن استرالیا، داشتم، ابتدا از امیدها برای به نتیجه رسیدن این سفر پرسیدم. علی مأموری:
ببینید، عمان با توجه به روابط نزدیکی که هم با گروه انصار الله حوثی‌ها داره و هم با جمهوری اسلامی ایران داره، نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه در فشار بر حوثی‌ها، بر ایجاد در واقع زمینه‌ای برای تعامل در این مسئله، و قبلا هم این نقش رو ایفا کرده عمان در این بین. عراق در گذشته در واقع این نقش رو داشته در ایجاد نزدیکی بین عربستان ایران و از این طریق حل مسئله یمن. آتش بس یمن اصلا در خلال این مذاکرات در سال 2022 رخ داد و این احتمال واقعا وجود داره که عمان بتونه نقش ویژه رو ایفا بکنه. عربستان سعودی هم بعد از مسئله آتش بس در واقع نقش قوی‌تری رو در پرونده یمن داره و با توجه به اینکه میزبان اون گروه دیگر مخالف حوثی‌ها در یمن هستش، از طریق ایجاد مذاکراتی با اونها هم و اینکه نوعی تبادل زندانی‌ها بین هر دو طرف بشه هم ممکنه نقش ایفا بکنه.
خب با توجه به اینکه به هر حال صحبت هست نماینده ویژه آمریکا در امور یمن قراره راجبه موشک پرانی های حوثی ها هم به هر حال اقداماتی بکنه، یعنی یکی از اهداف دیگه سفر تیم لندرکینگ به خاورمیانه یکیش هم این هستش، حملات بیوقفه حوثی ها به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ، احتمال اینکه عربستان سعودی در این زمینه بخواد بیشتر مورد مشورت قرار بگیره به نظرتون بیشتر نیست؟ چون همونطور که میدونید واقعا عمان بیشتر نقش میانجیگری داره، شاید عربستان توی این یکی موضوع بتونه احیانا کمکی برای آمریکا باشه.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و بخش دیگر از همپیمانانشون در گذشته هم تلاش کردن به نوعی یک ائتلاف ضد این حملاتی که در دریای سرخ داره صورت میگیره و در باب المندب صورت میگیره انجام بدن، اما موفق نشدن. علتش هم واضحه، عربستان سعودی به تازگی از یک جنگ 7 ساله از یمن خارج شده و به هیچ وجه حاضر نیست که دوباره وارد یک دوره از درگیری در مرزهای جنوبیش و دردسرهای در واقع ناشی از اون بشه. حملات حوثی ها تا کنون حملات بسیار هدفمند و مشخصی بوده، صرفا کشتیهایی که مرتبط با اسرائیل یا مرتبط با ایالات متحده آمریکا و یکی دو مورد هم بریتانیا بوده رو در واقع مورد هدف قرار دادن. کشورهای دیگری مثل عربستان احساس تهدید نمی‌کنند و به عکس وارد شدن در این درگیری ممکنه اونها رو هم در ضمن هدف‌های حوثی ها قرار بده. افزون بر اینها فاکتور دیگری که این وسط هست، هیچ کشوری فعلا آمادگی این رو نداره که وارد یک درگیری زمینی دیگری در منطقه بشه، با توجه به تجاربی که در عراق بود، در افغانستان بود، در سوریه بود، در لیبی بود. پروژه دخالت در این کشورها به شکل کلی در واقع پروژه ناکارآمد به حساب میاد از لحاظ بین‌المللی و به نظر میرسه که عربستان وارد این ماجرا به هیچ وجه نشه در چنین فضایی.
به طور کلی فکر میکنید نماینده ویژه آمریکا در سفرش به این دو کشور عربستان و عمان برای به هر حال رسیدن به نتیجه در قبال حوثی‌ها چقدر با دست پر برگرده؟
فکر میکنم در خصوص آزادسازی افراد دستگیر شده امکان رسیدن به نتایج خوب و خوشایند واقعا وجود داره و هم عمانی‌ها و هم عربستانی ممکن نقش مثبتی در این زمینه ایفا بکنن. در خصوص ایقاف حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، تصور بنده اینه که مسئله بسیار پیچیده تر از اونی هست که به نظر اولیه میرسه و به نظر نمیرسه که در واقع نماینده آمریکا بتونه هیچ گونه ثمره‌ای و نتیجه از این سفر در این خصوص ببره.
گفتگویی بود با علی مأموری. اما گروه ویژه اقدام مالی FATF بار دیگر به باقی ماندن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه پولشویی رأی داد. دولت ایران چند سال پیش قرار بود 4 لایحه از جمله لوایح مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کند که در نهایت با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
نام جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF. 8 تیر گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر به باقی ماندن نام ایران در فهرست سیاه پولشویی این نهاد رأی داد و از کشورها خواست تا اقدامهای لازم را علیه جمهوری اسلامی که کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب نکرده است اعمال کنند. 6 نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF از 3 تا 8 تیر 1403 در سنگاپور برگزار شد. گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 میلادی با ابتکار گروه 7 برای توسعه سیاست‌های مبارزه با پولشویی بنیاد شد. فهرست سیاه شامل کشورهایی است که FATF آنها را در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناکارآمد می‌داند. اقتصاد ایران در چند سال اخیر تحت تأثیر باقی ماندن در فهرست سیاه FATF قرار دارد و با توجه به شرایط بین المللی و داخلی هر روز هم بحرانی تر می شود. تا جایی که نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان در این دوره انتخابات ریاست جمهوری بر سر این موضوع به بحث و جدل با یکدیگر پرداختند و هر یک به نوعی سعی کردند تقصیر را به گردن رقیب یا دولت‌های همسو با رقیبان بیاندازند. حالان که مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند در سال 1399 با تصویب کامل لوایح مرتبط با FATF به رغم تصویب مجلس مخالفت کردند. مسعود پزشکیان نامزد جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم در این مناظره ها اذعان کرد که برای مقابله با اثرات مخرب تصویب نشدن کامل FATF در ایران باید در داخل مشکل را حل کرد.
اگه برجام رو نپذیریم یا نخواهیم اون رو حل کنیم و اگر FATF هم حل نکنیم، باید انسجام داخلی رو در خودمون ایجاد کنیم. حالا هر تعریفی بخوام بگم تقصیر مال اینه مالونه، مردم الان مشکل دارن. از اتاق بازرگانان یکی بره سوال کنه ببینه آیا برجام رو و FATF رو اینا بد میدونن یا خوب میدونن، ولی همون اتاق بازرگانی برام باشه صحبت کنم ببینید چه بلایی سر این تولید کننده های ما اومده و سرمایه گذاران ما اومده.
FATF از اکتبر سال 2019 به اعضای خود هشدار داد که در روابط مالی با جمهوری اسلامی ایران اقدام های نظارتی مضاعف ضروری است. FATF همچنین اعلام کرد که نگران خطرات تامین مالی تروریسم از طریق حکومت ایران و تهدیدی است که این موضوع برای نظام مالی بین الملل ایجاد می‌کند. مخالفان حکومتی تصویب این لوایح در ایران معتقدند که در صورت تصویب آنها، کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت همچون حزب الله لبنان با مشکل مواجه می‌شود.
گزارشی بود از بنیامین صدر در مورد باقی ماندن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه پولشویی.
پس از رئیسی چه می‌شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
دانشمندان با کمک سلول‌های پوست انسان، پوستی آزمایشگاهی تولید کردند که امیدوارند بتوان آن را برای ساخت ربات‌ها و همچنین در صنعت پزشکی استفاده کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
محققان در دانشگاه هاروارد اقدام به تولید نوع جدیدی از پوست زنده انسانی کردند که قابلیت اتصال به ربات‌های انسان نما را دارد. این فناوری جدید که به ربات‌ها امکان می‌دهد احساسات خود را به شکلی طبیعی‌تر نشان دهند، می‌تواند پلی میان فناوری و انسان‌ها باشد. این بافت زنده ترکیبی از سلول‌های پوست انسان است که در یک بستر کلاژنی رشد یافته و بر پایه‌ای رزینی به صورت سه‌بعدی چاپ شده است. آنچه که این آزمایش را از تحقیقات مشابه قبلی متمایز می‌کند، وجود ربات‌های مشابه پوست انسان و سایر جانوران است که در لایه زیرین بافت این پوست قرار دارند و ضمن حفظ یک پارچگی و استحکام به آن انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای نیز می‌بخشند. این پروژه نه تنها می‌تواند به تحول در ارتباط بین انسان‌ها و ربات‌ها بیانجامد، بلکه در صنعت زیبایی و ترمیم پوست‌های آسیب دیده نیز مفید است. در تصاویری که از آزمایش اخیر منتشر شده، یک صورتک خندان مشابه اسمایلی های رایج در اینترنت دیده می شود که با دستگاه های خاصی فرم لبخند را تقلید می کند. محققان به مدت یک ماه این فرایند را تکرار کردند تا چین و چروک های پوست را مورد مطالعه قرار دهند. این دستاورد امکان آزمایش و توسعه محصولات جدید آرایشی و مراقبت از پوست را نیز فراهم می آورد. با این حال، میچو کاوای سرپرست این مطالعه از دانشگاه هاروارد تاکید می‌کند که این پوست هنوز نیازمند مطالعه و پیشرفت بیشتر است تا بتواند عملکردهای پوست واقعی انسان را به طور کامل تقلید کند. به گفته آقای کاوای، محدودیت‌های نظیر نبود توانایی لامسه و فقدان رگ‌های خونی برای تأمین مواد مغذی و رطوبت مورد نیاز از جمله چالش‌های پیش روی این پروژه است که نیازمند توجه و تحقیق بیشتر است. محققان امیدوارند که با جلوه انسانی بخشیدن به ربات‌ها ارتباط بین انسان و ماشین را تسهیل کنند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.